أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام بر این فرمان که صاحب الکفایه بود. ایشان این جور می‌فرماید، می‌فرماید حضرت است ما بینانی که جاری می شود از اصل عملی در تنبیه متعلق و تکلیف یا تنبیه موضوع و تکلیف، آن اصل عملی که جاری می شود و با آن اصل عملی منقف می شود قید متعلق و تکلیف یا قید موضوع و تکلیف، نسب قاعده طهارت یا قاعده فرض بفرمایید حلیت یا استصحاب طهارت و حلیت، در این موارد اگر بعد کشف خلاف بشود آنی را که مکلف در حال اتیان کرده است حال الجهر آن عمل محکوم به اجزاست، دیگر تدارک واقع بعد این شاهل خلاف لزومی ندارد. منتها این را در قاعده طهارت و در قاعده حلیت به طور جزم می فرماید در قاعده طهارت و حلیت این به نحو جزم است، ولیکن در استصحاب طهارت یا استصحاب حلیت بنا بر وصف قویست، وصف قوی این است که استصحاب از رسول عملیه است، اماره و کاش فرض واقع نیست. بنابراین وصف صحیح که استصحاب از اصول عملیه است، در یه جایی اگر استصحاب طهارت جاری شد یا قاعده طهارت حکم به طهارت صوب و بدن کرد یا استصحاب طهارت حکم به طهارت صوب و بدن کرد یا در لباس مصلی قاعده حلیت حکم به حلیت آن لباس شد، که این لباس از حیوان معکول لحم است، حلال نعکله لحمه از اوست، که دیروز هم عرض کردم که تصفیه محتج است، شکل در تصفیه نداریم، یقیناً این لباس تصفیه شده است از حیوان، از حیوان مزکاست، ولیکن نمیدانیم که از حیوانیست که عکله حلال او حرام. قاعده حلیت اجل گفت بر این که نه، این از اون اجزا حیوانیست که معکول لحم است، یا اگر حیوانی آبدان معکول لحم بود حلال بود اکش لحمش، بعد احتمال می دهیم که به واسطه روز جلال جلال شده و حرام لحم شده است، که اگر اجزای او را هم در لباس اجزای او را هم شدلی لباس اخص کند یا واسطش خنده کند صلات محکوم به بتوانش غیر معکول لحم است جلال. استصحاب کردیم حلیت حیوان را، گفتیم نه این جبلال نشده است، سابقاً اکلش حلال بود و الان هم اکلش حلال است، از اجزای او لباس اخص کردیم یا از اجزای او در مصلی در حال صلات باطل دارد. ایشان می فرماید هر اصلی که اون اصل قید متعلق تکلیف را بن اصل احراز کند و بگوید قید متعلق تکلیف، متعلق تکلیف صلات است، قید او طهارت صوب و حلیت صوب است در جایی که از اجزاء الحیوان است. وقتی که فرض بفرمایید قاعده طهارت و قاعده حلیت که اصل عملی هستند، قید متعلق و تکلیف که طهارت صوب و حلیت صوب است، او را بل اصل بگوید حاصل است، اون قید متعلق حصول دارد. و استصحاب حلیت و استصحاب طهارت هم بنابر وصف قوی که استصحاب از امارات نباشد، اون هم میگوید استصحاب طهارت صوب، که این طهارت که قید صلات است وجوب رفته به صلاتی که مصلی صوب و بدنش طاهر است، این قید حاصل است، مصلی استصحاب طهارت بدنش را کرد یا صوبش را کرد. یا استصحاب گفت این جزئی که این لباسی که هست یا این جزئی که مصلی او را حمله کرده است، این حلال است، از حیوان حلال است، استصحاب حلیت شد. خب ما بدی صلات را با سایر قیود بلویتران من اتیان کرده هم، اونها جای شکی نیست، شک فقط در طهارت صوب بود یا حلیت صوب بود. وقتی که این قید را همچه به اصل احراز کردید، بعد اگر کشف خلاف هم بشود، معلوم بشود که بدن نجس بود یا صوب نجس بود، یا این صوب از غیر معقول لحم بود، این حیوان جلل داشت، اگر این هم بعد ظاهر بشود، این ضرری ندارد. اون صلاتی را که در حال جهل بیان کرده اید، اون صلات محکوم به صحت است، قطع نظر از روایات خواسته ها، یعنی روایات خواسته نبود، ما بودیم و توجه کردید استصحاب و ادلت الاصول، می گفتیم اگر کشف خلاف بشود صلات محکوم به صحت است. وقت است آدم می خواهد، خارج الوقت است قضا نمی خواهد. و اما بخلاف این که بر همین قیودی که قیود متعلق و تکلیف است یا قیود موضوع و تکلیف است، بر اینها اماره قائم بشود. مثلا فرض بفرمایید من شروع کرده بودم این صوبم را که میخواهم در اون نماز بخوانم بشورم، چون سابقا نجس بود، اون دو تا عادل اونجا گفتم چیکار میکنی لباست که تمیز است، میگه ما خیلی نجس شده بود میخوام تطهیر کنم، میگه بابا اینقدر دیروز تطهیر کرده ای، شهادت دادند بر طهارت این صوب، یا شهادت دادند این حیوانی که ذبح شد جلل نداشت، توجه کردید؟ با وجود این با اون صوب، چون که اینها شهادت دادند، میگه اماره است از قول عدلین، در این صورت با این صوب یا با این جلد نماز خواندن، بعد اگر کشف خلاف شد که این عدلین اشتباه کردند، اون صوبی که من دیروز تطهیر کردم این نبود، صوب آخر بود، یا اون حیوانی که گفتن زلل ندارد اشتباه کرده بودم، زلل داشت، اونها ملتفت نبودند، در این صورت این صلاتی را که این شخص خوانده است، وقت است باید عاده کند، خارج الوقت است باید قضا کند، اجزا ندارد. هر قسم ما بین امارات که قائم می شوند بر قیود متعلق و تکلیف، یا فرض بفرمایید بر قیود موضوع تکلیف، فرقی نمی کند، اصل اگر قائم شد بر قید موضوع یا قید متعلق و تکلیف، و بعد کشف خلاف شد، لگات التکلیف است، قیود متعلقات التکلیف یا قیود موضوع التکلیف. اینجا ایشان تفسیر می دهد که اگر آنی که قید متعلق و تکلیف به او احراز شده اصل عملی بوده باشد، مثل قاعده طهارت و قاعده حلیت یا استصحابهما بنابر وصف قوی که استصحاب از اصول است، از اصول عملی است، آنجا این در کشف الخلاف نه عمل مجزی است. بله. و اما اگر جای نسور را اماره پر می کرد و اماره لازم شد طهارت صوبی یا حلیت صوبی یا حلیت جز از حیوانی که این مسلی با خودش داشت، او اگر کشف خلاف بشود که نه اماره اشتباه کرده بود، اون عمل باید تدارک بشود بالعادت و بالقضا. عرض کردم گفت نظر از روایات خواسته ها، چی روایات خواسته ای وارد شده کسی در صوب بدن نجس بخواند، توجه کردید حکمش چیست؟ نه نمازش صحیح است، نه آدمی خواهد، نه قضا. گفت نظر از این که اگر ما بودیم و فقط ادله اعتبارات امارات و اصول بود، تفصیل می دادیم ما بین اصول عملیه و ما بین امارات. چرا این تفصیل را می دهیم؟ از شدن این تفصیل ظاهرن از خود مرحوم آخوند است، قبلش را ما سراغ نداریم کسی این تفسیر را بدهد. در اصول اماراتی که قائم به متعلقات قیود متعلقات تکلیف یا قیود موضوع تکلیف بشود، ایشان اینجور فرمودن در کفایه. توجه کردید که خیلی ها هم از شاگردانشون، توجه کردید بلکه اونهایی که شاگرد ایشان بود، این را قبول کردن که نه این تفسیر ایشان صحیح است. ایشان این وجهی را که در تفسیر فرموده اند در کفایه، وجه تفسیر این است: شما چه جور میبینید شارع ربما در موضوع تکلیفی توسعه میدهد؟ اول تکلیف را بر یه موضوعی جعل می کند، بعد در همون موضوع همون حکمی که موضوع همون تکلیفی که شارع جعل کرده است در موضوع توسعه می دهد. یعنی دلیل دیگر میاد که اسمان دلیل را که در اصطلاح حاکم می گویند میگوید الفقهاء و خمرون. یعنی اگر شارع ابتدا فرموده بود که فرموده است الخمر رجس من عمل شیطان فستنه بود، این فقهاء را نمیگرفت، برای اینکه عنوان خمر به فقهاء با آب جو صدق نمی کند. ولیکن بعد از اینکه دلیل آمد بر اینکه الفقهاء و خمرون، این دلیل مقدم می شود. این دلیل دلیل حاکم میگویند، یعنی میگویند با حکمی که به موضوعی ثابت شده است اون موضوع را توسعه میدهد. منافات هم با هم ندارند ها، هیچ دلیل حرمت الخمر و نجاست الخمر با الفقهاء و خمرون هیچ تعارضی ندارند. چرا؟ چون که او قضیه حقیقی است که هر جا خمری شد، عنوان خمر به او منطبق شد، توجه کردید او محکوم به نجاست از اون مایه و شرب شرام است، تعیین موضوع نمی کند اون خطاب. این خطاب دیگر توجه کردید اون تعیین می کند بر این که اون آبجوها هم که فکا هستن اونها هم خمر هستن. خوب عکس می شود، رب ما عکسی می شود، تزیق می شود، باز تنافی ندارد، معارضه ندارد خطاب حاکم با محکوم. مثلا خدا بله چیزی که از خداوند متعال که وقتی که ربا را حرام فرموده است، احل الله البیع و حرم الربا، یعنی ربا در هر موردی محقق بشود محکوم است به حرمت. اما کجا ربا محقق می شود؟ اون دلیل میگه که لا ربا بین الوالد و الولد، ما بین پدر و پسر ربا نمیشود. این یه حلوا گندم پدر یه حلوا گندم را فروخت به پسرش به سه حلوا را ایب ندار. صحیح است محمد. چرا؟ چون که داره با عبین الوالد و الوالد تعارض ندارن. اون میگه اگر ربا شد فعلی محکوم به حرمت است. این میگه که نه این ربا نیست. بدون جهت این یک اسم از حکومت است. حکومت منحصر به این نیستا. یک اسم از حکومت است که احد الخطابین موضوع در خطاب آخر را یا متعلق حکم در خطاب آخر را توسعه می دهد یا تضییق می کند. که در ما نحنفی میشه معنای این توسعه. می گویند این خطابی که آمده توسعه می دهد حاکم اون حکمی که اون متعلقی که اون موضوعی که در خطاب آخر است و او را توسعه و تضییق می دهد او را هم می گن خطاب محکوم. بدون جهت هم می گن ما بین خطاب حاکم و ما بین خطاب محکوم هیچ تنافی نیست و نسبت گیری هم نمی شود که نمی حسوس منوز هست مطلقت اینها نیست چون اصلا با هم شاخ به شاخ نمی شوند. یک خطاب به طور قضیه حقیقی است، خطاب دیگر هم اون قضیه حقیقی که حکم را علی تقدیر الموضوع بیان می کند اون تقدیر را نفی می کند. ولی توجه کردید این ولی خطاب حاکم مقدم بر محکوم می شود. ایشان می فرماید وقتی که شارع فرمود لا صلاة الا بطهورین و فهمیدیم که مراد از طهارت اعم از طهارت از حدث و خبث است به قرینه زیلی که دارد و یزی کمن الاستنجا ثلاثت افزارین شارع امر کرده است به صلاتی که بدن مسلی و صوب مسلی پاک باشند و امر کرده است به صلاتی که با مسلی اون اجزاء حیوان غیر معکول الله نباشد. لباسن و غیر لباسین در غیر معکول الله نرد شدن لباس بودن مدخلیت ندارد. ولو چوزه که حیوان غیر معکول را تو جیبش بذارد بخواند نماز و نماز محکوم و بطلان است. پس شاره امر کرده است به صلاتی که قیدون صلاتی است که صوب و بدن مسلی پاک و آنی که با مسلی از اجزا حیوان است اون حلال الله بوده باشد اون حیوان که این جز از او اخذ شده. خب وقتی که این جز شد اگر در یه صوبی که ما شک داریم پاک است یا نجس توجه کردید چون که یه وقتی پاک بوده یه وقتی هم نجس شده حالت سابقش کدام یکی مقدم و مخر است نمیدانیم. بدون زد استصحاب فرض کنید جاری نیست. کل شیء طاهر وقتی که در صوب جاری شد یا شک کردم این بدنم نجس است یا پاک حالت سابقه تبادل داشته است استصحاب جاری نشد. کل شیء طاهر گفت بر این که بدنت پاک است. این کل شیء طاهر اون متعلق وجوب که صلاتی بود که بدن مسلی و صوبش طاهر باشد اون طهارت که قیده سو و توسعه می دهد. می گوید بله این صوب تو پاک است این بدن تو پاک است. یا استصحاب بکنیم طهارت را توجه کردید سابقا لباسم پاک بود استصحاب طهارت کردم یا بدنم پاک بود استصحاب طهارت کردم. این استصحاب طهارت میگه این صوب تو و بدن تو پاک است. یعنی اونی که چاره او را قیدخص کرده بود برای صلات که طهارت صوب و بدن است ولو ابتداعا او طهارت واقعی بود. توجه کردید ظاهر خطاب طهارت واقعی است الا انه این دلیل حاکم که آمد گفته در این صوب تو این هم پاک است بدن تو این هم پاک است در حال شک جا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قضی یا در این جزئی که در زیب من است در حال صلات کل شیء لک حلال، گفت که نه این حلاله. پس قید صلات حاصل شده است. وقتی که قید صلات حاصل شد، بعد که معلوم شد که بابا امر این زور نیست، کل شیء طاهر ما بی خود بود، خلاف واقع بود، از اون وقتی که کشف خلاف شد، از اون وقت طهارت ظاهری مرتفع می شود، چون که ارتفاع حکم از حین ارتفاع موضوع است. موضوع طهارت ظاهریه شک در طهارت واقعیه بود، از اون وقتی که شک در طهارت واقعیه مرتفع شد، علم به نجاست یا علم به طهارت واقعی پیدا کردیم، اون طهارت ظاهریه مرتفع می شود. در طهارت ظاهریه، در حکم ظاهری، در حکم ظاهری ارتفاع من حین ارتفاع الموضوع است. این که میگیم کشف خلاف شد، نسبت به حکم ظاهری کشف خلاف نیست، نسبت به حکم ظاهری ارتفاع حکم است. من حین ارتفاع من توجه کردید من حین ارتفاع موضوعش. میگیم کشف خلاف شد یعنی عدم تطابقش با واقع مکشوف شد، مراد اینه. پس وقتی که این زور شد، بعد از این که من نجاست را فهمیدم، بخوام در این صبح نماز بخوانم، نمیشود، چون که نه طهارت واقعیه دارد نه طهارت ظاهریه، توجه کردید، بدون جدو نمیشود. و اما وقتی چون عمل را در حال جهل اتیان کرده ام، مأمور به که صلات در صوب طاهر و بدن طاهر بود، او اتیان شده است. وقتی که متعلق تشریف اتیان شد، لا محال تشریف هم ساقط می شود. این در اصول اینجور است که در کفایه می گوید دلیل اعتبار است که اصالت طهارت، و بعد هم معلوم خواهد شد که اختصاص به اینها ندارد. هر اصلی که مفاد اعتبار او جعل قید بود، چون اینها خصوصیتی ندارند، هر اصلی که مفاد اون اعتبار اونها جعل قید بود که این توسعه درست بشود، در اون جور موارد این در کشف الخلاف قید از حین کشف الخلاف مرتفع می شود، قید متعلق تشریف لا من الاول، و متعلق تشریف وقتی که حاصل شد قهرن تشریف ساقط می شود. اما به خلاف الامارات، در امارات این زور نیست. وقتی که جناب بینه توجه کردید شهادت داد که این صوب پاک است، سابقاً که نجس بود نشستیم پاک شده است یا کسی دیگر شسته، فرق نمی کند، شهادت بر طهارت داد، این شهادت که به طهارت می دهد، این طهارت واقعی از او خبر می دهد، می گوید این شی طاهر واقعی است، و دلیل اعتبار که این را اعتبار می کند در اون طهارت واقعی اعتبار می کند، در اون کشفش از طهارت واقعی اعتبار می دهد. و به عبارت واضحه میگوید بر این که این بینه منجزیت و معذریت دارد که مسلک مرحوم آخونده است، که در اعتبار امارات شارع منجزیت و معذریت جعل می کند. یعنی اگر در این صوبی که این شخص بینه دل میگوید پاک است نماز بخوانی، یا در این لحم حیوانی که در این جز پوست حیوانی که با خودت داری نماز بخوانی، در واقع این غیر معقول باشد، یا صحبت نجس بوده باشد، توجه کردید، و اون تکلیف واقعی که عبارت از امر به صلات است در صوب طاهر یا در اون لباسی که از معقول لحم است، اون تکلیف مخالفت شده باشد، در مخالفت او معذور هستی. خب معنای تنزیه همین است دیگه، منجزیت و معذریت اینه، طهارت جعل نکرده است، منجزیت و معذریت جعل کرده است. خب وقتی که در وقت کشف خلاف شد، توجه کردید، اگر تا آخر کشف خلاف نشد، روز قیامت به پای حساب آمدیم، اونجا معلوم شد که بلاکه به نامه امردار که دادن گفتن این نماز ها اینجو بوده است، خوب معذور است. و هم اگر در وقت کشف خلاف شد در این دار دنیا، خوب منجزیت و معذریت او مادام الاماره است. در وقت کشف خلاف شده، تکلیف کما عرض کردیم صرف وجود صلات را در صوب طاهر، در بدن با بدن طاهر بین الحدین صرف وجودش را خواسته، معلوم شد که ما نیاوردیم او را، خب باید الان بیاریم دیگه. خب بعد از این کشف خلاف شد، اون این که آوردیم و بی خود است، چون که او صلات در صوب طاهر نبوده است، نه طاهر واقعی نه طهارت ظاهری داشت، اشاره جعل کرده باشد، توسعه داده باشد، هیچ کلام نیست، فقط عذریت و منجزیت بود. بدون جهت در ماننوی باید توجه کردید آده بشود. این لم این است که معلوم شد که ملاک مطلب چیست. هر وقت دلیل اعتبار مفادش توجه کردید اصل عملی بوده باشد، اصل عملی در بین بوده باشد، که دلیل اعتبار اون است، جعل قید است که خود قید را جعل می کند، خود طهارت را، نجاست را، حلیت را، حرمت را، اینها را جعل می کند. خب در ما نحنوی نسبت به اون احکام خطاب واقع، تکلیف واقعی نسبت به متعلق او حکومت پیدا می کند، توسعه در او می شود. و اما هر وقتی که اماره بوده باشد قائم بر قید متعلق و تکلیف یا موضوع تکلیف، که اعتبارش لسانش منجزیت و معذریت است، او به درد نمی خورد. کشف خلاف که شد، اون باید عمل تدارک بشود. این حاصل حرفیست که مرحوم آخوند در کفایه در مقام فرموده است، که عرض کردم بعد از مرحوم آخوند اجلای این حرف را قبول کردن و گفتن حرف مرحوم آخوند تمام است، این حکومتی را که فرموده. یکی از اون اجلا مرحوم کمپانیست. سببیت نمیگیم، سببیت بذارد کنار، اون مطلبی که خودش خود مرحوم آخوند در کفایه دارد که این که در امارات میگیم عدم الاجزا بنابر طریقیت است که سببیت نباشد. اون داستان سببیت که مسلک ما نیست، یعنی نه مسلک مرحوم آخوند است، مسلک امامیه نیست، مسلک امامیه این است که اعتبار امارات از باب طریقیت است، بنابر اون مسلک داریم فعلا حرف میزنیم. این تفسیری چه فرموده است، ولیکن ابتداعا حرف مرحوم آخوند ولو صورتش اینجور باشد که عرض کردم، به همین حرف یه حرفی تو ذهن انسان میپرد و آن این است که کسی به مرحوم آخوند عرض کند که خب بنابر این که اعتبار در امارات به جعل حجیت یعنی منجزیت و معذریت بوده باشد، این فرق شما تمام است، چون که در مورد اماره شاید طهارت ظاهری جعل نکرده است تا توسعه بشود، اما بخلاف مورد در موارد اصول که دلیل اعتبار اصول مقتضای کل شیء طاهر یعنی طهارت بر اون مشکوک جعل شده است، مشکوک طهارت او و نجاست او طهارت دارد، مشکوک حلیت او و حرمت او حلیت دارد، حلیت خودش جعل می شود. ولیکن در امارات اینجور نیست، خود اماره که اخبار از واقع است، مثل اصول نیست که اصل قطع نظر از دلیل اعتبار هیچ چیز نیست، فقط دلیل اعتبار است. در امارات قطنز یه دلیل اعتبار داریم، یه خود اماره داریم، خود اماره اخباراً الواقع است، که مخبر خبر میدهد، مثلا دماره رو که خبر سیگه را میگیم یکی مثلا، یا بیینه را میگیم یکی، هم دلیل اعتبار است. دلیل مخبر که خودش خبر از طهارت و نجاست واقعی میدهد، دلیل اعتبارم منجزیت و معذریت زعله میکند، زعله میکند که از او مرحوم آخون تعبیر به حجیت میکند که مسئول در امارات حجیت است. خب و سلام تمام شد، این فرق تمام میشه. خب اون سوال این است که کسی اگر مسلک شما را نگفت یا مرحوم آخوند، در امارات مسلک شیخ را اختیار کرد. مسلک شیخ در امارات این است که دلیل اعتبار حجیت که حکم وضعیست جعل نمی کند، چون که مرحوم شیخ اصلا احکام وضعیه را قابل جعل نمی داند استقلاله. توجه کردید، اونی که شاره در امارات اعتبار می کند حکم تکلیفی جعل می کند. حکم تکلیفی یعنی چه؟ یعنی اماره از چه چیز خبر می دهد؟ اگر خودش قابل جعل است، خودم مخبر به را جعل می کند. توجه کردید، اگر مخبر به هیچ هست خودش قابل جعل نبوده باشد، حکم او را جعل می کند. مثلا اگر اماره بگوید این مایه خمر است، خمر قابل جعلیت که نیست. اگر در واقع خمر است هست، نیست که نیست، جعل خمر نمی شود، جعل موضوع. بله این شاره می گوید این بیان حجت است، یعنی حرمت جعل می کند، یه حرمتی جعل می کند بر شرب این مایه که بیان گفته است حرام است، حرمت جعل می کند. ها به نحوی که مجتهد بعد از این جیم بیان قائم شد بر این خمریت این مایه، می گوید بر علم است بر این که این مایه حرام از شربش، منتها حرمت حرمت ظاهری است. توجه کردید، این حرمت اون حکم اون موضوع است. و اما جایی که اماره قائم بر نفس شیئی شد که خودش قابل جعل است، اونجا خود او را جعل می کند. مثلا بنابراین که طهارت نجاست اینها قابل احکام وضعیه قابل جعل استن که مرحوم آخوند ملتزم است، وقتی که اماره قائم شد بر طهارت صبح، چاره خودش بر این صبح یه طهارتی جعل می کند که خود مدعای اماره اگر قابل جعل است، خود او را جعل می کند. خودش قابل جعل نباشد، حکمش را، حکم شرعیش را جعل می کند. منتها این حکم ربما با حکم واقعی تطابق پیدا می کند، که اگر تطابق پیدا کرد منجز می شود، مکلف بر مخالفت حکم واقعی استحقاق عقوبت پیدا می کند. اگر تطابقی هم نداشت عذر می شود. خب کسی بگوید یا مرحوم آخوند شما تفصیل ندادید، یعنی قید نکردید در امارات که فرمودید اماره ای که قائم می شود بر قیود در اونها اجزا نیست، اونجا تفصیل ندادید که بنابر مسلک نایتزانی است که مسئول حجیت است. و اما بنابر مسلک مرحوم شیخ که معنای اعتبار امارت جعل مدلول است، و جا کردید اونجا امارت میشه بسول میشود، فرق نمی کند. بیینه وقتی که گفت این صبح طاهر از شهادت بر طهارت داد، شاره طهارت جعل می کند. گفت نجس هست، توجه کردید نجاست جعل می کند. خب مثل اصول می شود دیگر. این شبهت ابتداعا تو ذهن میاد آخه. این تفصیل مرحوم آخوند را عرض کردم، قبول کردم که منهم کمپانی مرحوم است. کمپانی مرحوم شروع کرده به این شبهت جواب دادن که بله همین زور است، امارهی که قائم بر قید تکلیف شد اونجا عدم الاجزا هست، ولو ما ملتزم بشویم در اماره، معنای اعتبار اماره جعل است، جعل حکم است. توجه کردید جعل من عجزیت و معذریت نیست، جعل حکم تکلیفی است، جعل مدلول است، فرقی نمی کند. اونجا هم می گیمید زانه دارد، ولیکن در اصول می گیمید زا هست. دوست توجه کنید، خب فرقش چیست؟ می که بله فرق است. چرا فرق است؟ دوست توجه کنید به کلام ایشون. ایشون می فرماید بین وقتی که قائم شد بر طهارت این صبح، بینه از طهارت واقعی خبر می دهد. این بینه قول عدلین کاشف از طهارت واقعی است. اونها از طهارت واقعی خبر می دهند. از خود اون دو نفر عادل محترمم بپرسید که می گید که این پاک است، یعنی فی علم الله پاک است. بله می گید بله ما شهادت می دهیم فی علم الله پاک است. پس اونها اخبار از طهارت واقعی می دهند و شارع هم قول اینها کشف از واقع می کند، چون که کشفش کشف بل قطعی نیست، کشف جزمی نیست، این کشف را اعتبار می کند. شارع این کشف را واجب العمل کرده است. درست توجه کنید، وقتی که بینه قائم شد بر طهارت صوبی، شاره بینه قائم شده، طهارت بر این صوب جعل نمی کند، مثل اصول عملیه. حتی بنابرای مسئله شیخا، بلکه چون که اینها طهارت از اخبار از طهارت واقعی صوب می دهند، چاره جهت کشف را اعتبار می دهد، یعنی اثر طهارت واقعی را جعل می کند. طهارت واقعی اثرش این است که می شود با او نماز خواهد، اینجوره دیگه. اون جواز دخول به صلات را چاره جعل می کند، نه خود طهارت را، چون که اینها اماره از طهارت واقعی خبر می دهد. مثل اصل نیست که بگد کل شیء طاهر، یعنی شیء مشکوک طهارت دارد، بشمش طهارت است، کاری با واقع ندارد. کل شیء طاهر اصلا در واقع حکمین صوب چیه، طهارت است، نجاست است، کاری با او ندارد. میگه این شیء مشکوک حکمش طهارت است، نه حکم واقعیش ها، یعنی مادامی که مشکوک است حکمش طهارت است. ولیکن بیان اینجور نیست، بینه اخبار از طهارت واقعی می دهد. شاره هم که جعل می کند اعتبار را، می جد با مخبر به اینها معامله طاهر واقعی بکند، یعنی چه زور با صوبی که طهارت واقعی دارد می توانی نماز بخوانی؟ توجه کردید، با این صوب هم می توانی نماز بخوانی، فقط سواز دخول است. خب وقتی که ما خواندیم نماز را، بعد از نماز که منکشف که نه این لباس نجس است، کی طاهر بوده؟ یا این غیر معقول لحم است، کی حلال بوده است؟ خب مأمور به حاصل نشده دیگر. این حکمی شارع کرده بود، اون جواز دخول بود، مادامی که هست این اماره، یعنی کشف خلاف نشده است. خب وقتی کشف خلاف شد، اون جواز دخول در تشریف واقعی سریزاش واقعی مانده، متعلقش اتیان نشده، باید امتصال بکنم به خلاف اصول عملیه. بعد ولی خدا رحمتش کند ملتفت شده که یه اشکالی اینجا در این فرمایشیشون که انه متوجه میشود از راه دور میاد اون اشکال. اون اشکال این است که خوب این فرقی که شما گذاشتید ما بین اماره و کل شیء طاهر و کل شیء حلال، این درست است، کل شیء حلال کل شیء طاهر با طهارت واقعی کار ندارد. اما استصحاب که اینجور نیست، در استصحاب که میگه لا تنگذر یقین و شک لأنک کنت علی یقین من طهارت شف شکک فلیس لکم بغیلک ان تنگذر یقین، چون طهارت واقعی است دیگر در استصحاب. ولو در استصحاب معتبر نیست که حالت سابقه حکم واقعی باشد، توجه کردید تا حکم واقعی را استصحاب کنیم. انشاءالله به بحثش رسیدیم، خواهیم گفت استصحاب در استصحاب احکام ظاهری هم جاری میشه اگر معتبر بوده باشد در استصحاب احکام واقعی هم. فرقی نمی کند حال سابقه حکم واقعی باشد یا حکم ظاهری باشد، فرقی نمی کند. ولیکن غالبا در استصحاب که موردی روایات همونه، حال سابقه امر واقعی است، چون که صبح واقعا پاک بود. امام علیه السلام می فرماید واقعا تا وضو داشتی قبل از این خفقه و خفقتان، یا که واقعا این صحبت تارت داشت، فلیس لکندن گذر یقین بشک، یعنی همون تارت واقعی هست. این دوره دیگه هست. پس در ما نهنوی تعبد می شود به اون تارت واقعی. تعبد به تارت واقعی معناش امری به ترتیب الاثر است. چی می توانی با این نماز بخوانی؟ این زور دیگر در امارات این زور گفتی. پس بناهن الهازا شما استصحاب را دیگر نمی توانید مثل کل شیء طاهر و حلال بدانید. استصحاب هم مثل امارات می شود. اینشان در جواب می فرماید که ما که این حرف را گفتیم نظر ما این نبود جایی تعبد به واقع بشود اونجا خود اون طهارت زعل نمی شود، یعنی منافات دارد. ما نمی خواستیم بگوییم که تعبد به واقع با زعل طهارت ظاهری منافات دارد، تا این شما این استصحاب را به ما نقض کنید که اینجا تعبد به واقع شده است پس طهارت ظاهری زعل نشده. ما منافات نمی گفتیم، ما قصور ادعا می کردیم که در دلیل اعتبار در ناحیه امارات قصور است، از جعل خود قید ظاهرن اماره ای که قائم می شود. درست توجه بفرمایید به کرامیشان، این اماره بینه ای که قائم شده است در طهارت شیء در دلیل اعتبار این قصور است، از جعل خود این طهارت بر صبح، طهارت ظاهری بر صبح قصور است، نه اینکه منافات داره. فقط دلیل اعتبار اینقدر میرساند که ترتیب آثار واقع را به کن طهارت واقعی را، بیشتر از این دلیل اعتبار دلالت ندارد، چون که دلیل همون سیره یوگلا در امارات همین زور است، یوگلا فقط ترتیب آثار واقع را میکند. و اما بخلاف الاستصحاب، در استصحاب جهت کشف از واقع نیست که شارط جهت کشف از واقع را اعتبار کند، در امارات جهت کشف از واقع را اعتبار می کرد، در دلیل اعتبار قصور پیدا می شد. اینجا جهت کشف نیست، خود اون منی که مشکوک و طهارت و نجاست است شارش اعتبار میدهد، چون کشفی ندارد او را اعتبار بکند. استصحاب کاشف از واقعی نیست، معنای اعتبارش جعل طهارت میشود، جعل حکم مماثلی که مرحوم آخوند میگوید. اونی که در واقع سابقا بود طهارت بود، مماثل او را جعل میکند، چون جهت کشف نیست. بله، کسی اگر استصحاب را از باب زن نجف بداند که بجد این هم کاشف زنی از واقع است و شاره اون کشف زنیش رو اعتبار شده مثل اماره می شود، اون وقت درست می شود، ولیکن اون زون نیست. این هم جوابی ایشان از تأمل بفرد.